بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام و مخصوصا مصدومین و مقتولین این جریان اخیر حج صلواتی اهدا می‌کنم. عالم دنیا غم و شادیش، خوشی و ناخوشیش توأمه، اما کم اتفاق میفته که یک روز از جهات مختلف موجب شادی و از بعض جهات موجب تأسف شدید باشه. و امروز از اون روزهای نادری است که ما مواجهیم با دو دسته از حوادثی که یک دسته موجب شادی و نشاط هست و از یک دسته موجب غم و اندوه. از خدای متعال برای کشته شدگان این جریان اخیر عاجزانه درخواست مغفرت و رحمت و پاداشی در خور کرم خودش میکنیم و برای مصدومین و مجروحین درخواست شفا و عافیت، و امیدواریم که این حادثه با همه تلخیش مقدمه باشد برای سقوط دولت ظلم و ظهور دولت حق. تفاعل میزنیم که انشاءالله ظهور منجی عالم نزدیک است و انشاءالله انتقام این خونها را از مجرمین خواهد گرفت. اما عوامل شادی اصولا این ایام ایام ولایت است و بزرگترین عید که در روایات به نام عید الله الاکبر نامیده شده در پیش داریم. امروز هم روز میلاد امام هادی صلوات الله علیه و علی آبائه الطیبین و روز شروع رسمی درس ها و برنامه های حوزه است. اولین برنامه های این مدرسه شریف، همه اینها عوامل شادی بخش و نشاط آفرین است که باید خدا را بر آنها شکر کرد و ازش قدردانی کرد. امیدواریم بتونیم از این فرصت ها حد اکثر استفاده را ببریم. شروع سال جدید تحصیل به منزله این است که خدای متعال عمر جدیدی به ما بخشیده. تعبیر به منزله شاید تعبیر دقیقی نباشه، بلکه حقیقتاً جدید، چون عمری که داشتیم که گذشت تمام شد اون چه بود. از امروز عمر جدیدی است، حالا چقدر ادامه پیدا کنیم تا خدا چقدر صلاح بدونه و برای هر کسی چه عجله مقدر فرموده باشه. در حال فرصت جدیدی است برای اینکه ما بتونیم از نعمت‌های جدیدی استفاده کنیم که بسیاری از مردم ازش محرومند. حتی هستند کسانی در اطراف و اکناف عالم که دلشون پر میزنه برای حضور در این همچون مجامعی، در حوزه های علمیه، در شهر مقدسی مثل قم، ولی شرایط زندگی بهشون اجازه نمیده. اینا که عرض میکنن فقط حدسی نیست، من بارها در کشورهای مختلف دیدم کسانی که با عشق و آه آرزو میکردن که بتونند برای زیارتی به قم بیان، چرا سبه این که بخوان در حوزه تحصیل کنند و از این نعمتها و برکات بهرمند بشن. توجه به اینها باعث میشه که آدم قدر نعمت رو بیشتر بدونه، شکرش رو بیشتر به جا بیاره. وقتی شکر افزوده شد، نعمت هم افزایش پیدا میکنه. لئن شکرتم لزیدن. کار آدم هم برکت پیدا میکنه، نتایج بیشتر و بهتری به بار میاد. اما وقتی انسان غافل باشه، ناسپاس باشه، چشمش ها به نقطه های تاریک بدوزه، به اصطلاح به اون نسبه خالی لیوان نگاه بکنه، قدر نعمت های خدا را نمیدونه، ناسپاس میشه، نعمتش هم افزایش پیدا نمی کنه، عمرش هم با حسرت میزنه. این که عرض میکنم نعمت جدیدیست و عمر جدیدیست، برای اینکه بیشتر قدر این سال جدید رو بدونیم و سعی کنیم نیروهامون رو به کار بگیریم، در راهی صرف کنیم که بعد پشیمان نشیم. چون یه روزی خواهد اومد که سراسر عمر رو بر ما عرضه می کنند، لحظاتش را، و می بینیم که هر لحظه ای رو چگونه گذراندیم و می فهمیم که اگر در راه دیگری صرف می کردیم چه آثار و برکاتی داشت، چه نتایج بهتری داشت. اون وقت حسرت می خوریم که چرا غفلت کردیم، راه صحیح رو نشناختیم، دنبال نکردیم. ولذا یکی از اسماء روز قیامت یوم الحسره است. اون چه مانه میشه از این که آدم به اون حسرت ها مبتلا بشه، این بیداری و این توجه و التفات هست که آدم از غفلت خارج بشه و ببینه که کی هست و کجا هست و کجا میرد و کارش به کجا خواهد انجامید. بلکه میشه گفت از قرآن کریم استفاده میشه، بلکه قرآن تصریح داره اینکه ریشه همه فسادها، عذابها، شقاوتها یک چیز، نون غفلت. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم غافلون. اون چه انسان از هر حیوانی پستر میکنه غفلت، و اون چه انسان رو مبتلا به عذاب ابدی میکنه همین غفلت. این است که هرچه بیشتر به آگاهی برسیم، توجه کنیم به اون چه باید توجه کرد، از حسرت بیشتر مسئولیت پیدا میکنیم و از عذاب و شقاوت عبد. مهمترین چیزی که باید بهش توجه بکنیم اول خودمون، ما چی هستیم، کی هستیم، کجا بودیم، برای چی اومدیم، کجا خواهیم رفت. رحم الله امرأً عرف نفسه و علم من این و فی این و اله. بنده خودم رو که ملاحظه می کنم از دوران کودکی عامل حرکت در من همون چیزی بوده که در گاو و گوسفند و بلکه در حیوانات وحشی و درنده هم بوده، یعنی غرایزی، احساس گرسنگی می کردم، رو احساس خستگی می کردم بخواب. بعدها نیازهای دیگری پیدا می شده در صدد ارضایش به با حیوانات چه فرق؟ من که خودم رو انسان نکرده، خدای متعال یکی را به صورت الاغ آفریده، یکی را به صورت گاو آفریده، منم را به صورت انسان. جهت مشترک وقتی یکی بود، همه ما فقط به خاطر این بود که شکممون کار کنیم، غرایزمون رو اشباه کنیم. اون رنگش فرق میکنه، اون یکی علف میخورد، اون یکی شکار میکنه، اون یکی غذا میپزه میخورد. ملائکه کل انعام بل هم اضل، شاید اضلش هم ولی اینه که اونا نمیتونستن غیر از این، اما ما میتونیم، عقلم داریم، اونتا بکار نمیدیم. شاید کم نباشند کسانی که بخش عظیمی یا اعظمی از عمرشون را با همین حیوانیت گذرانده باشند. ولی یه عامل دیگری هم در ما هست که یه خود دیرتر فعال میشی، معمولا نزدیک بلوغ، اون عامل عقل. ولی بسیاری از ما هم با اینکه خدا این عامل رو بهمون داده درست ازش استفاده نمی کنیم. لهم قلوب لا یفقهون و لهم اعین لا یبصرون و لهم آذان لا یسمعون. اگر بخواهیم این سال جدید سال مبارکی باشه برای ما، عامل حسرت در ما کمتر پیدا میشه، کاری نکنیم که روزی خیلی پشیمان بشیم از این زندگیمون و از این رفتارمون. خوب از اول سال لحظاتی را، ساعاتی را بسیاریم فکر کنیم ما چی هستیم، برای چی آفریده شدیم، سرنوشت ما چی خواهد بود. خب همه ما جوابی داریم، منتها توجه نیست میشه، غفلت. کسی از بنده بپرسه شاید سخنرانی هم بکنن درباره هر یک از اینها و داد سخن هم بده، ولی موقع عمل خودم نه همون غافله. فکری بکنی با توجهی که مؤثر در عمل باشه، رفتار ما رو شکل بده. اون هدفی که ما براش آفریده شدیم اونقدر اون مقام عالی است که عقل عاقلان و ممتاز هم از درک اون عاجزه. خدا ما رو برای چی آفریده؟ اون جایی که ممکنه برسیم، اون مقام، اون عزت، اون شرف چیه؟ شاید به همین مناسبت باشه که در منابع دینی اسمشو گذاشتن قرب خدا. دیگه تعبیر از این بالاتر نمیتونه برای یه موجودی فرض کرد که اونقدر ترقی بکنه، مخلوقی بشه قریب به خدا. یا اگر ظرفی برای وجودش فرض میشه بگیم همسایه خداست. رب ابن لی اندک بیتن فلجنه، اصطلاح جوار رحمت و اینها شایعه تو قبرستان هم سنگ های قبر هم منویزن، اما کمتر فکر میکنیم این جوار رحمت یعنی چی؟ این جوار که به ادبی صحیحش جوار مصدر با مفاعله است و اما مجاورت است، یعنی همسایگی. در جوار خدا یعنی همسایه خدا. خدا ما را برای یه چیز آفریدی، هرچی فکر کنیم این چه مقامی است، چه لوازمی داره، و اندازه ایش که قابل این بوده که ما بفهمیم در آیات و روایات بیان کردن. آخرش هم فرمودن و رضوان من الله اکبر. به هر حال خیلی مقام هست، مقامی است که خدای متعال می‌فرماید دیگه انسان به اون مقام برسه با تعبیر قرآن خلیفت الله هست. خلیفت پیداست دیگه، قائم مقام. از اوصاف انبیاء و اولیاء این است که خلفاء الله هستند. آدمیزاد اگه بخواد میتونه به این مقام برسه. شاید ما لوازمش این که کار خدایی هم بکنند. این کرامت هایی که از اولیاء خدا صادر میشه شاید این نشانه این است که یک مرتبه از خلافت الهی را داره. خداست که کار خودش را به دست اونها اجرا می‌کنه. و احی الموتا به اذن الله، و احی الموتا به اذن الله. آدمیزاد برای این آفریدش. و ما مقایسه کنیم این که حالا چی هستیم، دنبال چی داریم می‌گردیم، چقدر فاصله از بین اون چه امثال بنده در زندگی دارن انگیزه شون برای کارها و رفتارهاست و اون چه خدا برای انسان مقرر فرموده. ما همتمون این میشه خیلی ها کل بهیمت المربوطه امیر المؤمنین سلام الله علیه کل بهیمت المربوطه همها علفها، صبح ها میشیم بدو بیا میشیم، شهرهای بزرگ چند کورس ماشین باید سوار میشن تا برسن محل کارش، برو اونجا حالا سر کار و زحمت بکش و عرق بیتون، بعد تا شب بیای خونه و باز چند سوار ماشین سوار شد تا برس خونه، خسته بود که چی؟ این برای حقوق بگیره و نانی بخوره و لباسی مسکنی دیگه چی؟ زندگی کنیم، تلاش کنیم تا شکممون پر کنیم، بعد شکم خالی کنیم فردا روز از نو، روزی از نو. این شد زندگی. خدا ما رو برای چی آفریده؟ ما دنبال چی میگه؟ خب خدا برای این که ما را به اون هدف عالی برسوند هم عقلی در درون ما قرار داده و هم یک عقلی در بیرون، انبیاء سلام الله علیهم اجمعین. کامل ترین شان پیغمبر اسلام، بالاترین کتابشون قرآن. حالا راستی ما باورمون است که قرآن بهترین راه سعادت انسان هاست؟ ما این که حالا در بین میلیارد ها انسان فرض کنید یک پنجمشون اسمشون مسلمان، فرض در بین همه این مسلمان ها یک درصدی، حالا فرض کنید 20% شیعه هست، در بین این شیعیان که کسانی که مقید به احکام شرع و به مسیر ولایت باشن خیلی زیاد نیسته. اما مصطلح از اون نخبه هاشون هستیم. ما اینی خدا این انسان آفریده برای اون مقام در بین میلیارد ها یک چند تایی، برای اینکه اینا برسند این همه دستگاه نبوت را انبیا را فرستاده، به اون زحمت ها، خون دل ها، زندان ها، شکنجه ها، قتل های ظالمانه و قتل مال انبیا به غیر حق، که چی آخرش؟ که من و شما هدایت بشیم، قرآن رو بشناسیم، راه ولایت رو بشناسیم. خدا را هزاران مرتبه شکر، اولا مسلمان هست، ثانیا شیعه هست، ثالثا در زمانی هستیم که در بین هزار و چند صد سال کمتر نمونه ای میشه پیدا کرد در تاریخ که در رأس حکومت یک فقیه جامع شرایط نایب امام زمان قرار. کجا در تاریخ ده؟ غیر از چند سال حکومت امیرالمومنین کی داریم ما کسی که در رأس حکومت، حکومت اسلامی، یه شخص صالحی، یه بنده صالح خدا قرار گرفت؟ در یه همچون نعمتی که هر قدر فکر کنیم درباره عظمتش کم کردیم. خدا را شکر در یه همچه زمانی هستیم، در بهترین شهر از شهرهای عالم که با علوم اهل بیت روش هسته، عش آل محمد صلوات الله. این نعمت ها رو خیلی باید شکر بکنیم. خدا این نعمت ها رو در قلبشان میدونیم الحمدلله. هرچی بیشتر فکر کنیم بهتر، بیشتر شکر خدا را می کنیم. خدا دوست داره که بندگانش نعمتاش رو یاد کنند و شکر بکنند. افلا تشکرون و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. خدای را شکر، خدای را تو را شکر می کنیم که این نعمت های بی نظیر به ما نرمت کنیم. اما یک سنتی خدا داره که هر جا نعمت بیشتر باشه تکلیف هم سنگین ده. یک تعادلی برقرار کرده خدا بین نعمت که قدرت میاره و تکلیف. این نعمت یه نعمت علمی است و این نعمت قدرت هست، قدرت عمل. این ها شرط اول تکلیف. تکلیف برای کسی است که بداند و بتواند. وقتی خدا هم علمش رو داد، معرفتش رو داد و هم قدرت عملش، تکلیف هم برش. هرچی دایره علم و قدرت وسیع تر باشی تکلیف هم سنگیده. این روایت همه شنیدیم که یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. روز قیامت برای جهال 70 گناهشون بخشیده میشه، در حالی که برای عالم یک گناهش بخشیده نمیشه. چرا؟ اون علم داشت، حجت برش تمام بود. اون جاهل بود، حالا غفلت کرده بود. قصور اگر بود که از اول بخشیده میشود، اگر تقصیری هم بوده عذرش سبکتره. نه، عرض کردم فقط داره اشاره به این که یک تعادلی است بین تکلیف با معرفت و قدرت. خدا که این نعمت ها رو به ما داده، تکلیفی هم از ما خواسته که از دیگرانی که اینا رو نداده بهشون، اون تکلیف ها نخواست. کسانی که در ینگ دنیا هستند، در کشورهای آمریکای جنوبی، در افریقا، حتی در همین شرق آسیای خودمون، جزایر مختلف زندگی می کنند، از این معارف اهل بیت چیزی به گوششون نرسید، دسترسی ندارند. قطعا اونا تکلیفشون مثل ما نخواهند، ما خیلی تکلیفشون سبکتر، خدا زودتر از ایشون میگذاریم. اما ما که در مهد علمیم، در مرکز تشیع، در عالمیم، در بهترین زمانهای حکومت اسلامی قرار داریم، تکلیف ما هم سنگین ترین تکانی. باید فکر کنیم از عظمت تکلیف خودمون را بشناسیم. خدا که این نعمت ها رو به ما داده، در مقابلش هم از ما تکلیف خواست. اولش از خودسازیمون شروع میشه، بعد رسیدگی به خانوادمون، قو انفسکم و اهلیکم نارن، بعد همسایه ها و اهل شهر، بعد اهل کشور و همه دنیا، همه انسان ها. مگه اسلام خدا فقط داره ایران آفرینه؟ این همه کشورهایی که تشنه اسلام هستن، آتش دارن برای شناختن، اسمی از اسلام شنیدن، عاشقش هستن، دسترسی ندارن. یه جمله از یکی از سفرها نقل بکنم، این باب اگه فتح بشه طولانی بشه جلسه. در یه دانشگاهی در شیلی از ما دعوت کردن برای سخنرانی، در یه جای منطقه خوش آب و هوای کوهستانی بود. گفتن این دانشگاه 40,000 دانشجو داره. در جلسه که اول با رؤسای دانشگاه داشتیم و هیئت رئیسه دانشگاه، اینا صاف گفتند ما نسبت به آینده جوانانمون هیچ امیدی نداریم. گفتند فرهنگ آمریکایی، اونا میگفتند، خودش هم آمریکای جنوبی است، گفتند فرهنگ آمریکایی یعنی آمریکای شمالی، اون چنان جوانهای ما رو خراب کرده که نسبت به آیندهشون هیچ امیدی نداره. تنها امیدی که داریم اینه که شنیدیم در ایران شما یه شخصی به نام امام خمینی یه حرکتی رو ایجاد کرده. و اون در مقابل این فرهنگ الحادی آمریکایی است. اگه امید داشته باشیم به همینه که ببینیم که شما میگید چیه، برای این کار حاضریم. اینا اساتید یعنی رؤسای دانشگاه، هیئت رئیسه دانشگاه، حاضریم ما این دانشگاه رو در اختیار شما قرار بدیم. هر برنامه تربیتی دارید بیاد اینجا اجرا، شاید اثری بکنه. ولی ما این جریان عادی که الان داریم، ما هیچ امید برای جوانهای آیندهمون نداریم، نه از بین رفتن. به ما پیشنهاد میکرده، ما این دانشگاه در اختیار شما قرار میدیم، برنامه علمیمون با خودمون. خب برنامه مشترک همه دانشگاه های دنیا، برنامه هاشون مشترکی کمان، اون برنامه تربیتی شما در اختیار شما قرار میدیم. هر برنامه ای دارید بیاید اینجا اجرا کنید، بلکه این جوانها رو بتونید نجاتشون بدید از این فسادی که دامن گیرشون. اسمی از اسلام و ایران و لحظت ایران و پیروزی انقلاب اسلام ایران شنیدن، به همین امیدوارن. و از این نمونه ها من شخصا خودم زیاد دیدن و شنیدن از شخصیت های برجسته کشورهای دنیا. ما این نعمت ها داریم مثل ماهی که در آب قد شده میبینیم، ولی افسوس که به این نعمت ها توجه نمی کنیم، غافلی. خدا چه نعمت هایی به ما داده و چی از ما در مقابلش میخواد؟ میخواد برای خودش نمیخواد، برای آینده خود ما میخواد. این نعمت ها بهتون دادم برای اینکه ازش استفاده کنید تا لیاقت نعمت های بالاتری پیدا کنید، نعمت های ابدی پیدا کنید. تکلیف هم یعنی این، بلا تکلیف خدا به احتیاج به کار من شما ندارد. بنابراین واجب ترین کار ما اینه که اول بفهمیم جایگاه ما تو این عالم کجاست. آدمیزاد جایگاهش تو این عالم و جایگاه ما به عنوان جوانان مسلمان شیعه انقلابی در میان سایر انسان ها کجاست. ما دوباره چی باید بریم و برای رسیدن به اون چه باید بکنی؟ خب یک کلمه میگن که خب همه شما میدونید، چیز علم جدیدی به شما نمیدی. تنها چیزی که ما رو میتونه برسونه به اونجا یک چیزه و اون قرآنه. قرآن رو بفهمیم، البته خود قرآن داره نکته هایی در روایات هم هست که اندر قرآن زهرن و بطنن بل بطنی بطنن الاسفه بطرد یا سبعین بطنن، تفسیرش با اهل بیت هست، ولی زاو قرآن رو اطرد توامه. امام رضوان الله علیه در اول وصیت نامش با همین جمله شروع میکنیم، خدا را شکر میکنیم که ما را از اهل قرآن و اطرت قرار. همه چیزهای دیگه هر چه دانستنی است باید در شعاع این محور و برای خدمت به این هدف باشه و هست. اما اگه اصل هدف رو فراموش کنیم، شاهراه رو فراموش کنیم، کوچه پس کوچه ها گم میشیم. بزرگراه رو باید در نظر داشته باشیم. میگه نقشه شهر رو از بالا میگیرن، بزرگراه هاشون مشخصه، کوچه پس کوچه ها پیچ و خم داره، پستی بلندی داره، افت و خیز داره، گم میشه. اگر از اول توجه داشته باشیم به اون هدف، تو هر کوچه‌ای هستی میتونیم وصل بشیم به شارع و نهایتا به هدف برسیم. اما اگر اون شارع رو گم کنیم، چه بسا دچار سرگردانی و حیرت بشیم. خب پیداست که اینم فقط برای این نیست که الفاظش رو یاد بگیریم یا حفظ کنیم یا زیبا بخونیم. البته همه اینها مقدسه، حتی جلد قرآنش هم مقدسه، جلدش هم رو باید ببوسیم. اما این کافی نیست، قرآن نازل نشده که ما جلدش ببوسیم. این یک شعاعی از اشعه فراوانی است که ما نسبت به قرآن باید اهمیت بدیم. اما لنگه تو این کوچه بمونیم، بفهمیم روح قرآن چیه، ما را به چی دعوت میکنه، چگونه راه را به ما نشون. اگر کسی بگه یکی از ارکان معارف قرآن یا شاید به یک معنا مهمترین رکن معارف قرآن این باشه که بشر بفهم این زندگی مقدمه است، این اصالت نداره. زندگی اصلی تو جای دیگه. از صفحه اول قرآن که باز میکنید، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب تا به بالآخرت هم یوقنون. صفحه اول. در بینش هم شما هر سوره ای را نگاه میکنید توجه به این مسئله است. یادت نمه ها این زندگی 70-80 سال 100 سال 1000 سال سفره، این هدف نیست. بله شما توجهتون به همینه، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. همه همینا گفته. وقتی گناهان بزرگ، فسادهای بزرگ رو میشمارید که اونا چی گمراهی های مبتلا شدن، اشاره میکنم این که آخرت رو فراموش کرد. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. همین کسانی که گمراه شدن رمزش این بود که روز محاسبه رو فراموش کرده. بل دارک علمهم فی الاخره. این همه مردم دنبال علوم مختلف میگردن، زحمات میکشن، علم هم مطلوبیت فطری داره. در همه ادیان، در همه مذاهب، در همه فرق مقدسی. اما این علمایی که شما دارید راجب علم اصلی چیزی مهمی نیست. اشکال اینه که وقتی به اون علم اصلی میرسه یادشون میره، تعمی کشه علمشون. ولی داره که علم هم فناخر وقتی راکی به آخرت میرسه تعمی کشه دیگه، کشش نداره ما میمونی. اگه ببینیم همه مشکلات عالم رو از مشکلات فردی بنده رو حساب بکنیم، تا بزرگترین جنایاتی که آمریکا داره در عالم میکنه، همه اینا با اینه که آخرت رو فراموش کنه. خیال میکنه همین 4 روز ریاستیست، سلطنتیست، هزاران نفر زن و بچه و کودک بیگناه را هر روز بکشن که چی؟ که ارباب خوشش بیاد اجازه بده چند روز دیگه بر تخت سلطنت تکیه بکنه. خیلی زیدیم و حالا چند هزار حاجی کشته بشن که چی؟ سر دعوای ریاست دوتا پسر همون که این مثلا بعد شاه بشه یا اون. هزاران مسلمان کشته بشه، آبروشون بریزه در عالم که اینا یه عبادت خودشون هم نتونستن مدیریت کنن. سر چی؟ آدمیزاد اینقدر پست میشه و همه اینا برای این خوش رقصی کنن در مقابل آمریکا که دستورات شما همه. حالا اونا برای چی این کارا میکنن؟ الان بلاییم برنامه هایی هست، برنامه خوبیه تلویزیون بایی پخش میکنند کی در آمریکا حکومت میکنه؟ راز همه اینا اینه که یه ثروتمند هستن، شرکت کمپانی های ثروتمند هستن، دو دسته، دسته صاحب کارخانه های اسلحه سازی، یه دسته هم شرکت های نفتی. اینا هستن در آمریکا حکومت. رئیس جمهور و کنگره و دیگران اینا عروسه کن، اینا تعبیرات خود همین فیلم هاست. اونا برای چی؟ برای اینکه ارقام درآمدهاشون و ثروتهاشون یک صفرش بیشتر بشه. حالا میبینن داره میمیره. حالا میگن چند هزار میلیارد دلار، حالا میگن اندکی بیشتر. همین است. اگه اینا باور میکردن که اینا این سفر که این همه رنگ و فنگ نمیخواد، همه این فسادها برداشته میگیرن. ان الذين لا يؤمنون بالاخره وان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. حاصل عرایزن راه قرآن است. یکی از مهمترین ارکان معارف قرآن توجه به این است که زندگی دنیا سفری است، مقصد نیست. در سفر اونقدر باید هزینه صرف سفر کرد که آدم بتونه به مقصد برسونه. بیشترش که باشه آدم از مقصد باز میدونه. همه ما سفر دیدیم دل اون میخواد زودتر برسیم به مقصد، نیست چون؟ البته اگه مسافر سالمی باشه، وسیله سالمی باشه و مطمئن باشه، خود رو میخواد زودتر برسیم به مقصد. یعنی چی؟ یعنی به سفر دل نمیبندیم. این راه مقدمه است، این ابزاره. هدف ما تو مقصده. اما اگه هرچی تلاش میکنی برای همین سفره، چی بخورم، چی بپوشم، چه تیتری، چه چیزی تهیه کنم، چه عنوانی، چه پرستیجی، مردم چقدر به من احترام بگذارند، یار امام خوش آمد صلوات، وظیفه من چی بود؟ چه کارا کردم من؟ این عمری رو که من داده بودن برای چی دادم؟ برای همین؟ شما اول جوانیتون هستید، آقا سعی کنید مثل ما نباشید که یه روزی حسرت گذر عمر را بخورید و دیگه برگشت نداشتید. تصمیم بگیرید اول و خودتون کاملا روشن کنید موقعیت شما در عالم کجاست؟ شما چی کاره اید؟ کجا میخواد برید؟ چگونه باید این راه را طی کنید که روزی مبتلا به حسرت نشید، پشیمان نشید؟ هم خوش بهتون بگذره، میشه حیاتن طیبه. اگر بدونید بندگان خدا هم اونایی که شما اشکاش و چشمشون رو میبینید شادی قلبشون رو خبر ندارید. بعضی خیال میکنه هر که عشق میرزه خیلی غصه داره. عاشقی که میرزه به پای معشوقش سر میذاره به پای معشوقش عشق میرزه، اون بهترین شادی رو داره. معلوم خیال میکنه این خیلی غصه داره. اگه شادی زندگی دنیا میخواید، اگه آرامش روح میخواید، اگه عزت میخواید، اگه سعادت آخرت میخواید، اگه رضوان الهی میخواید، علیکم بالقرآن و مقدماتش و لوازمش. اما محور قرآن. امیدواری خدای متعال بر توفیقات شما بیفزاید و به ما هم توفیق خدمتگزاری شما را عنایت بفرماید. برای شادی روح امام و شهدایمون و این عزیزان تازه از دست رفته صلواتی.